ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است.
ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین. ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، شنونده‌های عزیز، شنیدید برنامه قصه های قرآن رو. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. ساعت 9 صبح امروز انشالله این برنامه دوباره براتون پخش میشه و تکرار خواهد شد. اما در ساعت 3:30 سحرگاهان در محضر آفتاب بنشینیم، از نور وجودی مولا علی علیه السلام و خطبه های اون امام عزیز انشاءالله دل و جانمون نورانی بشه.
یا مرتضی علی،
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
یا مرتضی علی،
در محضر آفتاب.
یا مرتضی علی،
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد و از علی بهر سجود قدسیان، هیکل توحیدی اندر کاخ سرمد ساختند. چون علی عین محمد شد، محمد از علی آفریدند و علی باز از محمد ساختند. دوستان و همراهان در محضر آفتاب، سلام. با نام خدا و صلوات بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک آن حضرت، برنامه را آغاز می‌کنیم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
یا امام العدل یا سند
الله، انت بعد الله معتمد.
الله،
یا امام العدل یا سند
الله،
انت بعد الله معتمد. معتمد، معتمد يا حبيبي.
امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرمایند: کسی که تو را نصیحت می‌کند، دلسوز توست، به تو خوبی می‌کند، به عواقب کار تو می‌اندیشد و کاستی‌هایت را جبران می‌کند. بنابراین اطاعت از او موجب هدایت توست و مخالفت با او مایه تباهی و زیانت.
یا امام العدل یا سندی
الله، انت بعد الله معتمد.
الله،
یا امام العدل یا سندی
الله،
انت بعد الله معتمد. معتمد، معتمدی یا حبیبی یا امام.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز کارشناس محترم جناب استاد محدثی به شرح خطبه 68 و 69 نهج البلاغه می پردازند. از شما دعوت می کنیم شنونده این قسمت از برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. انشاءالله که پیوسته از فروغ و گرما و معنویات سخنان حضرت امیر در نهج البلاغه بهره‌مند و برخوردار باشیم. در این برنامه خطبه 68 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم که مضمون این خطبه بیشتر نکوهش اصحاب هست نسبت به بیوفایی، سستی و سهلنگاری یاران مرحله‌ای بر حضرت امیر علیه السلام گذشت که برای دفع تجاوزهای سپاه شام و پیروان معاویه که شبیخون می زدن به حریم مملکت اسلامی و ناامنی ایجاد می کردن و حضرت نیاز داشت به بسیج نیرو و آمادگی افراد برای رزم و مقابله و عزیمت به جبهه‌های مختلف، مردم اطاعت نمی کردن، خسته شده بودن و این در اواخر عمر حضرت امیر بود، دوران قربت امیرالمؤمنین، دوران خون دل خوردن‌های مولا از دست این یاران بی همیت، خونی که یاران و سربازان حرف نشنو حضرت به دل مولا کردن بیش از خون دلی بود که از دشمن و شامیان می‌خورد. در خطبه‌های زیادی حضرت گله می‌کنه از وضع سستی و تنبلی یاران، از جمله در همین خطبه 68 که محورش همون هست می‌فرماید: کم اداریکم کما تدار البکار العمده و ثیاب المتداعیه کلما حیست من جانب تحت تکت من آخر. من چقدر با شما مدارا بکنم، چقدر با شما کنار بیام، همچنان که مدارا میشه با شترهایی که بار سنگین کمر اونها رو آزرده و دنبال این هستن که به یک نحوی سرسختی نشون بدند، بار نکشند، به دلیل این بار سنگینی که کوهانهای آنها رو میکوبه و تمرد میکنن رام نیستن. در این حال ساربان یا راکب سعیش بر این است که به یک نحوی با این شتر خسته زش کشیده کنار بیاد تا به مقصد برسه. من چقدر با شما مدارا کنم، مثل مدارا با چنین شترانی، یا مثل مدارا با لباسهای کهنه و پوسیده، جامه‌ای که فرسوده و کهنه شده باشه، از یک طرف این رو میان بدوزن، از جانب دیگه پاره میشه. خیلی باید انسان با ظرافت عمل بکنه که به جای دوختن جای دیگه پاره نشه. کل ماهی سطمن جانب، از یک طرف که میخوان بدوزن وصله بزنن، تحت تکت من آخر. شما مردم هم این شکلی هستید، از یک طرف تلاش میکنم که یک سازماندهی بکنم، شما رو جمع بکنم، محور وحدتی براتون ایجاد بکنم، عازم جبهه بشید، از این ور جمعتون میکنم، از اون ور شما از هم گسیخته میشید، پراکنده میشید. کل ما اطل علیکم من سرون من مناصر اهل شام اغلق کل رجل منکم بابه. هرگاه که یک گروهی از سپاه شام بر شما حمله می کنن سر وقت شما میان، به جای اینکه شما مقابله کنید، مردانه در برابر هجوم دشمن بیستید، هر کس از شما وارد خونه خودش میشه و در رو به روی خودش می بنده. خب با رفتن به درون خانه که تجاوز دشمن دفع نمیشه، باید مردانه در مقابلش ایستاد و شما این حالت رو دارید، به جای رویارویی میرید در خانه هاتون مستقر میشید. و انجهر انجهار از زبت فی جهرها و زبع فی وجارها، شما میرید در لانه های خودتون میخزید. تشبیهی که حضرت بیان میکنه اینه، همونطور که سوسمار برای اینکه گرفتار نشه میره تو لانه خودش و همچنان که کفتار میره تو آشیانه خودش، توی محل زندگی خودش دور از دسترس، شما این گونه میخزید درون خانه هاتون. اولیلو والله من نصرتمو، به خدا قسم ذلیل کسی است که شما یاورش باشید، یعنی با شما هیچ نمیشه عزتمندانه در صحنه حضور پیدا کرد و شما هیچ پشتوانه رزم نمیتونید باشید. و من رما بکن، فقط رما به اف و قناسل، کسی که بخواد با شما تیر بیفکنه، یعنی شما بازو و سلاح و مهمات یک رزمنده بخواید باشید، مثل کسی که با یک پیکان سرشکسته، با یک تیری که اون نوک و پیکانش شکسته بخواد تیراندازی بکنه، یعنی این نحوه تیراندازی و چنین تیری اصلا اثر و خاصیت نداره، اصلا با شما نمیشه به کمک شما با دشمن جنگید، اینقدر بی خاصیت هستید. انکم والله لکثیرون فلباحات قلیلون تحت الرایات. تو خونه هاتون که هستید خیلی زیادید، جمعیت انبوی هستید، ولی چقدرتون زیر پرچم هستید، چقدرتون در صحنه نبرد حاضرید؟ خیلی کم. به خدا قسم من می دانم که چه چیزی شما رو اصلاح می کنه و شما رو راست می کنه. شما تابع یا پولید یا قدرت، یا کسی باید باشه که به شما بده و سبیل شما رو چرب کنه تا به عشق پول بیاید میدان، یا کسی باشه تو سرتون بزنه دیکتاتور معابانه با شما رفتار کنه تا از ترس به صحنه های جنگ بیایید. اینهاست که کجی شما رو راست میکنه. ولی من چنین کسی نیستم که بخوام برای اصلاح شما خودم رو خراب کنم، یعنی با این شیوه ها که خودم مؤاخذ باشم، شیوه های خلاف، شیوه هایی که قبولش ندارم، بخوام شما رو اصلاح کنم. لکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، به قیمت خراب کردن خودم بخوام شما رو اصلاح کنم، من چنین کسی نیستم. و بعدم نفرین میکنه حضرتون ها رو که از الله خدودکم، خدا چهره و سیمای شما رو خار بگردانه، و اتعس جدودکم، بهره های شما رو کم بکنه. لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، اون اندازه که شما باطل رو میشناسید حق رو نمیشناسید. ولا تبتلون الباطل که ابطالکم الحق، به اون اندازه که حق رو خراب میکنید، لطمه به حق میزنید، شما باطل رو ابطال نمیکنید و با باطل نمیجنگید. خب این گوشه ای از درد دلهای حضرت امیر بود در گلمندی از سپاهی که میخواست با اینها فساد مفسدین رو دفع کنه، ولی خودشون هم دچار این آسیب ها بودن و اهل رزم و مقاومت نبودن.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجام، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجام، یا سیدی یا قاسم الجنة والجام،
همراهان گرامی. روایت کردند روزی عمر به حضار گفت: چه کسی را بعد از من دوست دارید خلیفه کنید؟ شخصی گفت: زبیر بن عوام. عمر گفت: اگر چنین کنید مرد خسیس و بداخلاقی را خلیفه نموده اید. شخص دیگری گفت: طلحه ابن عبدالله را خلیفه می نمایی. عمر گفت: چگونه خلیفه می نمایید کسی را که اولین چیزی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او داد زمینی بود که آن را در گرو زنی یهودی گذاشت؟ فرد دیگری گفت: علی علیه السلام را خلیفه می کنید. عمر گفت: به جانم قسم که او را خلیفه نخواهید کرد، ولی به خدایی که جانم به دست اوست، اگر او را خلیفه می نمودید شما را به حق راه نمایی می نمود، اگرچه بدتان می آمد. در این بخش از برنامه از شما دعوت می کنیم به گزارشی که همکارمان تهیه کرده توجه بفرمایید.
به نام مهرآفرین یگانه، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در محضر آفتاب. دوستان اگر برنامه های قبل ما رو دنبال کرده باشید، ما در این بخش در خدمت جناب حجت الاسلام سجادی بودیم و در خصوص نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه توضیحاتی رو حاج آقا فرمودند. من در این برنامه از ایشون خواهش میکنم که مبانی انتخاب سه زبان در این ترجمه رو بفرمایند چه بوده است و در این راستا چه نتایجی رو به دست آوردن. حاج آقا خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به منزی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم، و درود و سلام به تمام شهیدانی که در راه اعتلای دین جان خود را تقدیم انقلاب و اسلام عزیز نمودند. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه حاوی 250 جلد شرح و ترجمه نهج البلاغه است و به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی به جامعه پژوهشگران دینی عرضه شده است. اینکه 3 زبان در این نرم افزار ارائه شده بدین خاطر است که پژوهشگران و محققین بعضن در کشورهای عربی به سر میبرند. بسیار از کسانی که زحماتی را در نهج البلاغه کشیدن زحماتشون را به صورت عربی ارائه دادن که در این نرم افزار از 25 شرح ارائه شده 16 شرح عربیه و 9 شرح فارسی. بدین خاطر زبان عربی استفاده شده برای اون محققین. همچنین موضوعاتی که در این نرم افزار ارائه شده 16,000 عنوان موضوع است که در 2 شکل فارسی و عربی ارائه شده، چرا که محققینی در حوزه‌های علمیه نجف، در لبنان، در دیگر کشورهای اسلامی به سر می‌برند که زبان اونها عربی است و می‌خوان از این نرم افزار استفاده بکنن. باعث بسی خوشبختی مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان و محققین اصفهانی که این نرم افزار را ارائه دادن هست که در بسیاری از کشورهای عربی این نرم افزار به صورت وسیع تکثیر شده و در اختیار همه پژوهشگران عربی زبان قرار گرفته. در سفرهایی که دوستان به کشورهای عربی داشتن این را دیدن که این نرم افزار در اون کشورها چقدر به وفور توزیع شده. همچنین به زبان انگلیسی این نرم افزار ارائه شده و دوستانی که در سفرهای حج مشرف میشن در اون کنگره ها و سمینارهایی که در حج گزارده میشه، یکی از نرم افزارهایی که به شرکت کنندگان در کنگره ها و سمینارهای حج در ایام حج در کشور عربستان داده میشه این نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه است. هم اکنون ما نامه هایی را به وفور از کشورهای انگلیسی زبان دریافت میکنیم که این نرم افزار را استفاده کردن و مورد استقبال اونها قرار گرفته است. همچنین از کشورهای عربی بسیار تماس تلفنی یا نامه های الکترونیک و یا نامه های مکاتبه‌ای داریم که این نرم افزار مورد استفاده اونها قرار گرفته است. بنابراین مبنای انتخاب 3 زبان این بوده که تمام کسانی که تحقیق پیرامون نهج البلاغه دارن بتونن از نهج البلاغه استفاده بکنن. بنای این مرکز این بود که زبان اردو و زبان ایتالیایی را هم در کاربردی این نرم افزار استفاده بکنه که بنابر تنگناهایی که در اون زمان در نرم افزارها وجود داشت در سال 1379 به این کار موفق نشد، ولی 3 زبان 3 زبانیه که بسیار گسترده ترویج داده شده.
متشکرم جناب سجادی. انشالله دوستان عزیز شنونده در برنامه‌های آینده باز هم همراه ما باشید و توضیحات بیشتر رو در خصوص نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه از زبان حاج آقا سجادی بشنویم و بیشتر با اون آشنا بشیم. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار و التماس دعا.
گزارشی را که همکارمان تهیه کرده بودند شنیدید. طبق وعده‌ای که داده بودیم در این بخش نیز به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازیم که شناخت مفاهیم نهج البلاغه را آسان‌تر می‌کند. مصباح سالکین یکی دیگر از شرح‌های نهج البلاغه است. کتابی که مشهورترین شرح نهج البلاغه در قرن 7 هجری قمری است. این شرح نوشته کمال‌الدین میثم ابن علی ابن میثم بهرانی است. این عالم فرزانه با خواجه نصیرالدین طوسی هم عصر بوده است. به چند مورد از ویژگی‌های شرح مصباح السالکین به صورت خلاصه اشاره می‌کنیم. ابن میثم در آغاز جلد 1 مقدمه‌ای در مباحث ادبی نگاشته و در ادامه مقدمه بحثی درباره فضائل امام علی علیه السلام آورده است. وی به شهرهای پیش از خود نیز نظر داشته و گاه با نقل گفتار آنها به تأیید یا تضعیف آنها پرداخته است. نکته در خور توجه این که ابن میثم در توضیح و تفسیر گفتار امام علی علیه السلام از آیات قرآن کریم بهره برده است. همچنین در فهم کلمات نهج البلاغه از اقوال ادیبان گذشته استفاده کرده است. مهمترین ویژگی شرح ابن میثم رنگ کلامی و فلسفی آن است.
علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 عین قدم رو به قدم سن بوده باجه علی قدر قائم قضا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 ورد زبان من بود نام بر افتخار تو از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی ورد زبان من بود نام پر افتخار تو از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی 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 علی.
عزیزان، دقت در متون تاریخی حکایت از رابطه عجیب و زیبای علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد که نمود آن در موقعیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد. یکی از این موارد سحرگاه ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در سال 40 هجری است، زمانی که خواب چشمان حضرت را ربود و در عالم رؤیا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از امتش شکوه ها کرد. در این قسمت از شما دعوت می‌کنیم به شرح خطبه 69 نهج البلاغه که در این باره است توجه فرمایید.
خطبه 69 این هم از خطبه‌های دردانگیز و حزن‌آور مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هست. این سخن رو حضرت وقتی فرمود که فی سهرت الیوم الذی ضرب فی، در سحرگاه آن روزی که درش ضربت خورد. قبلا هم گفتیم و میدونید که حضرت امیر از یاران خود گله زیاد داشت، مطیع او نبودن، مظلومیت های مختلفی رو حضرت به خصوص در اواخر عمر خود متحمل میشد، عدم اطاعت یاران، سستی در اجابت دعوت به جنگ، بهانه آوردن، بهانه های مختلف برای عدم حضور در جهاد علیه قاستین و مهاجمان شامی، تا جایی که حضرت آرزوی مرگ میکرد، آرزو میکرد که کاش یارانی از معاویه رو بگیرم و از شماها بدم، یعنی مبادله بکنم، اونا در راه حقشون، شما در راه حقتون سستید ولی اونها در راه باطلشون متحد و منسجم. این شرایط رو در نظر بگیریم و شرایط ضربت خوردن مولا علیه السلام رو هم در نظر بگیریم. حضرت شب بیستم، یعنی بعد از ضربت خوردن، اونم در سهره اون روز، یعنی بعد از نیمه شب، نزدیکی های صبح که حضرت بین خواب و بیداری بودن، اونجا نقل میکنن که من اون شبی که شب 19 در صبحش ضربت خوردم، اون شب میدونیم حضرت نخوابید، نگران بود، آشفته حال بود، پیوسته منتظر اون لحظه بود، عبادت میکرد، نماز میخواند، به سهم میرفت، به داخل میامد. خود حضرت نقل میکنه که در اون شبی که ضربت خورد، ملکتنی عینی و انا جالس، همونطور که نشسته بودم یک لحظه خواب به چشمم آمد، یک چرت خیلی مختصر در حال نشسته، فسنه علی رسول الله صلی الله علیه و آله. در اون لحظه که خواب چشمم رو گرفت پیامبر رو دیدم. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من العبد واللدد. به حضرت رسول گله کردم، یا رسول الله بعد از تو چه ها که از دست این امت تو ندیدم، چه انحرافاتی که داشتن، چه عبد یعنی کجی و انحراف، لدد یعنی دشمنی و خصومت. بعد از تو امت عهد و پیمان را شکستند، بعد از تو ما بودیم و داغ و داغداری، بعد از تو ما بودیم و درد بیوفایی، بعد از تو ای یار ضعیفان قصه ما غم بود و هرمان بود و درد تازیانه. میگوید به حضرت رسول در اون یک لحظه خوابی که بر چشمم آمد گله کردم از دست امت. فقال ادعو علیهم، حضرت رسول فرمود که نفرینشان کن، دعای علیه یعنی نفرینشان کن. منم گفتم ابدلنی الله بهم خیرن منهم و ابدلهم بی شرن و ابدلهم بی شرن لهم منی، خدا مرا از اینها بگیره و بدتر از مرا بر اینها مسلط کنه و اینها رو از من بگیره و بهتر از اینها رو نصیب من بکنه. در واقع در جمله اول ابدلنی الله بهم خیرن منهم آرزوی شهادت که حضرت بره و بعد از شهادت به دیدار پیامبر، به دیدار حضرت زهرا، به دیدار حمزه سید الشهدا و اولیاء الهی و انبیا و اوصیا برسه که اینها برای حضرت خیلی محبوبتر هستن از دیدن این چهره های منافق زده سست نافرمان بردار. و جمله بعد نفرین به این شکل که گرفتار کسایی بشن که خیلی اوضاع براشون سخت تر بشه، یعنی معاویه، و همونطور هم شد. هر که گریزد ز خرابات شهر بارکش قول بیابان شود. امتی که قدر علی رو نشناسن و اسیان کنن و امام رو تنها بگذارن، پس از شهادت امام حقشون هست که دچار طاغوت‌های بیرحم و خشنی مثل معاویه بشن که دمار از روزگارشون دراره. این سخنی بود که حضرت امیر از اون لحظه خواب کوتاه و گله نزد حضرت رسول و نفرینی که بر امت کرد گزارش میده. در اینجا به پایان همین خطبه و این برنامه هم میرسیم. انشاءالله فرصتی باشه خطبه دیگر رو در برنامه دیگر حضورتون معرفی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
خب همراهان صمیمی، از اینکه تا این لحظه شنونده در محضر آفتاب بودید سپاسگزاریم. حسن ختام برنامه را حدیثی از امام علی علیه السلام قرار می دهیم. آن حضرت می فرمایند از حرام دنیا چشم بپوش تا خدا زشتی های آن را به تو نمایاند و غافل مباش که لحظه ای از تو غفلت نشود. از خدا می خواهیم دیده بصیرت به ما ارزانی فرماید. با این امید و با آرزوی سربلندی شما عزیزان، برنامه امروز را به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تا قیامت باشد زیر و بم آوای من، پرتنین در دل امروز من فردای من.
یا قسیم الجنت و النار ای مولای من، خاکسار تو منم،
خاکسار تو منم.
ای عاشقان را غم گسار،
لا فتا الا علی، لا سیف الا